سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. لوی درستیز افغانستان گفته در جریان آتش بس تا زمانی که جنگجویان طالبان حمله نکنند نیروهای امنیتی افغان آتش بس را رهایت خواهند کرد. گروه طالبان دیروز آتش بس موقت را در جریان 3 روزه اعلام کرد و مقامات آمریکایی 3 وبسایت را که به گفته آنها با استخبارات روسیه مرتبطند مشخص ساخته. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط ها قرار است جسد های 6 تن دیگر از شهروندان افغانستان که در ماه جون در آبهای ترکیه غرق شده بودند فردا به کابل برسند. یک بزرگ قومی در ولایت پروان کشته شد و یک مرد پاکستانی که به کفرگویی متهم بود امروز در داخل محکمه پشاور به ضرب گلوله به قتل رسید. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از اعلان آتش بس 3 روزه میان طالبان و حکومت افغانستان استقبال کرده. آقای خلیلزاد صبح امروز در توییتر با استقبال از آتش بس 3 روزه در جریان عید قربان ابراز امیدواری کرد که عید امسال درک و تفاهم را میان افغانها افزایش دهد و آنها را یک گام دیگر به صلح نزدیک تر سازد. او همچنان از نیروهای افغان به خاطر به گفته او خدمت به شهروندان کشورشان سپاسگزاری کرده. طالبان آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید قربان دیروز اعلام کردند. سپس حکومت افغانستان هم گفت که نیروهای امنیتی در جریان روزهای عید حملات تهاجمی انجام نخواهند داد و آتش بس را در 3 روز رعایت خواهند کرد. طالبان پیش از این گفته بودند که اگر روند مبادله زندانیان تکمیل شود حاضرند پس از عید قربان مذاکرات بین افغانان را آغاز کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید جسدهای 6 شهروند دیگر افغانستان که در آبهای ترکیه غرق شدند شام امروز از انقره به کابل منتقل میشوند. این جسدها فردا صبح به افغانستان خواهند رسید. کشتی حامل پناهجویان که اکثریتشان شهروندان افغانستان بودند در 27 ماه جون در جهیل وان غرق شد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از میان 61 جسد که از آبهای ترکیه بیرون آورده شدند 34 تن آنان شهروندان افغانستان هستند.
تا به حال 17 جسد به افغانستان انتقال شدند. 5 جسد بنابر در خواست خانواده های قربانیان در شهر وان ترکیه دفن شدند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از تمامی شهروندان هم خواست تا از سفرهای غیر قانونی خودداری کنند و جان خود و خانواده هایشان را با خطر روبرون نسازند. اما برخی هم میگویند که به دلیل ناامنی و بیکاری میخواهند افغانستان را ترک کنند. یک بزرگ قومی ولایت پروان امروز از سوی افراد مصالح ناشناس کشته شد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 10 پیش از چاشت امروز یک بزرگ قومی به نام شاهزمان در منطقه ترکمان ولسوالی بگرام از سوی افراد مصالح ناشناس به قتل رسید. به گفته شهکار انگیزه این رویداد روشن نیست. تا هنوز معلوم نشده که کشتن این بزرگ قومی کار کی و کدام گروه بود. اما گشت و گذار افراد مصالح غیر مسئول در پروان از نگرانی های بزرگ مردم این ولایت دانسته می شود. اینجا رادیو آزادی است. می پردازیم به چند تحول در منطقه و جهان. مردی که با کفرگویی در پاکستان متهم شده بود امروز در داخل محکمه پشاور به ضرب گلوله کشته شد. تا هنوز معلوم نیست که حمله کننده با تدابیر امنیتی شدید چگونه خودش را با سلاح به داخل محکمه رساند. پلیس مهاجم را خالد خان معرفی کرده. او به پلیس گفته است که حضرت محمد با او دستور داد تا طاهر نسیم را که مربوط فرقه احمدی است بکشد. در حال حاضر حدود 4 میلیون اقلیت فرقه احمدیه در پاکستان به سر میبرند. آنها با تهدیدهای چون مرگ، تهدید ارعاب و تنفر در چندین دهه گذشته روبرو بودند. فرقه مدیه میگوید که مسلمان است، اما این فرقه در سال 1974 میلادی از سوی حکومت پاکستان غیر اسلامی اعلام شد، چون که حکومت گفت پیروانش میرزا غلام احمد را با عنوان پیامبر خود میپذیرند، در حالی که اسلام حکم میکند پس از حضرت محمد پیامبر دیگر طاهر نیست. طاهر نسیم 2 سال پیش به اتهام کفرگویی و اینکه خودش را پیامبر خودخوانده اسلام معرفی کرده بود بازداشت شد. قانون اسلامی پاکستان خواهان حکم اعدام برای نسیم شده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جریان تمرینات نظامیش در تنگه هرمز چندین راکت بالستیک زیرزمینی را آزمایش کرده. در این آزمایش یک طیاره ساختگی آمریکایی از سوی این راکت ها هدف قرار گرفت. تلویزیون دولتی ایران امروز همچنان ویدیوهای را نشر کرد که طیاره های بی سرنشین یک کشتی ساختگی را در جریان تمریناتشان هدف قرار میدند. اردوی ایالات متحده میگوید شلیک راکت بالستیک را کشف کرد و با نیروهای آمریکایی در پایگاه های هوایی الزفره در ابوظبی و الهدید در قطر دستور داد تا به حالت آماده باش درآیند. در دو پایگاه صدها کیلومتر دورتر از محل قرار دارند که ایران تمرینات نظامیش را به اجرا گذاشته و پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن محدودیت‌های بر شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر وضع می‌شود. بر اساس این لایحه که دیروز تصویب شد، محتوای شبکه‌های اجتماعی باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرند. همچنان باید این شبکه‌ها در ترکیه دفتر داشته باشند و در غیر با کاهش سرعت اینترنت و جریمه مالی روبرو خواهند شد. از شبکه های اجتماعی این هم خواسته شده تا شهروندان ترکیه را در داخل این کشور به کار بگمارند. گروه های حقوقی از این اقدام ترکیه هشدار داده و آن را سانسور کردن رسانه های همگانی دانستند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با فرشته ندا.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 28.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این مجله خبری. لوی درستیز افغانستان گفته در جریان آتش بس تا زمانی که طالبان حمله نکنند نیروهای امنیتی افغان آتش بس را رهایت می کنند. اعلام آتش بس در 3 روزی بر علاوه مقامات افغان، امریکا و ناتو از سوی شهروندان افغانستان هم استقبال شده.
ای آتش بس بر همیش باید باشه. 40 سال میشه جنگ میشه. اگر آتش بس شوه، آتش بس بر همیش شوه، ما بسیار پیش بینی خوب داریم.
سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر هم از اعلام آتش بس استقبال می کند، اما آن را بسنده نمی خواند.
حداقل اگر 3 روزی در مردم با آرامی کاری بکنن هم خوب است، اما کافی نه. برای آغاز مذاکرات و صلح و آوردن صلح پایدار به نظر من باید آتش بس صورت بگیره.
از تغییرات در کرکت بورد افغانستان هم برایتان گزارش خواهیم داد و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که مقامات آمریکایی 3 وبسایت را که به گفته آنها با استخبارات روسیه مرتبطن مشخص ساخته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک مرم کاری میکنم. لوی درستیز افغانستان گفته در جریان آتش بس تا زمانی که طالبان حمله نکنند به گفته او نیروهای امنیتی افغان آتش بس را رهایت میکنند. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از تصمیم طالبان و حکومت مبنی بر اعلام آتش بس در روزهای عید استقبال کرده. آقای خلیلزاد در توییترش نوشته همچنان از خدمات نیروهای امنیتی افغان ستایش کرده. از سوی دیگر شمار از شهروندان افغانستان در کنار استقبال از اعلام آتش بس در روزهای عید خواهان دوامی آتش بس شدند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
به نظر می رسد که اعلام آتش بس از سوی طالبان و حکومت افغانستان عید شهروندان افغانستان را دوید ساخته است. آنان از این تصمیم طرفهای داخل در جنگ افغانستان استقبال میکنند. دکتر نور محمد نور که از مدت زیادی به این سو قریه و ولایتی اصلیش را ندیده است می خواهد که در جریان 3 روز آتش بس به ولسوالی پیچراگام در ولایت ننگرهار به قریه‌اش برود.
دوستان ما که در اینجا وظیفه دارند تمامشان می خواهند که در جریان آتش بس نزدیکان و خانواده هایشان را که از نزدیک ندیده اند به خاطر دیدنشان به ولایت و روستایشان بروند.
نور محمد می گوید که از چندین وقت به این سو به دلیل ناامنی نتوانسته که به روستایش برود. شهروندان افغانستان در دیگر ولایت ها هم از اعلامی آتش بس استقبال میکنند. شیر محمد که باشنده ولایت فاریاب است میگوید
40 سال میشه جنگ میشه. اگر آتش بس شوه، آتش بس بر همیشه شوه، ما بسیار پیش بینی خوب داریم. دیگه بسیار برنامه های خوب را چی میکنیم، طرح میکنیم.
گلانه 40 ساله باشنده روزگان خواهان آتش بس و صلح دائمی از سوی طرف های داخل در جنگ است.
از جنگ به تنگ آمدیم. اکنون زیاد خوشحال هستم که فکر میکنم عید بزرگ است. خداوند این جنگ را متوقف سازد و این شب سیار را روشن کند. این غمهای زیاد گم شوند.
پس از اعلامی آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان در روزهای عید، در کنار استقبالهای جهانی از این آتش بس، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز از تصمیم هر دو طرف استقبال میکند. آقای خلیلزاد در توییتر خود نوشته که وی، شاژدافیر آمریکا در کابل و اسکات میلر فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان آرزومند هستند که تمامی افغانان این عید را در فضای تفاهم و احترام متقابل سپری کنند و یک گام به صلح دائمی نزدیک شوند. آقای خلیلزاد از نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر تعهدشان به این کشور تشکر کرده و گفته که آنان آرزو دارند که این نیروها به افتخار خدمتشان به کشورشان ادامه دهند. از سوی دیگر یاسین زیالوی درسیز افغانستان در رادیو آزادی گفت که آنان خواهان تأمین صلح و ختم جنگ هستند و تا زمانی که طالبان حمله نکنند آنان برای این گروه حمله نمی کنند.
در صورت که دشمن واقعا به آتش بس احترام بگذاره، ما تشنه صلح هستیم و به آتش بس احترام بگذاریم. در غیر صورت جزئی‌ترین حرکت که در برابر قوای ما انجام بتن، اونا جواب خود خود گرفتن. در غیر صورت ما احترام به مردم افغانستان و به صلح داریم و انشاءالله که آتش بس 100% رعایت میکنیم.
طالبان دیروز سه شنبه با صدور اعلامیه‌ای از اعلامی آتش بس در روزهای عید خبر داده است. ریاست جمهوری افغانستان هم از اعلامی آتش بس از سوی طالبان استقبال کرده است. گروه طالبان در روزهای سعید فطر هم اعلامی آتش بس کرده بودند که حکومت از این تصمیم طالبان استقبال کرد و روند رهایی زندانیان را سرعت بخشید. حکومت افغانستان تا به حال 4428 زندانی طالبان را و این گروه 898 زندانی حکومت را از بند رها کرده است. اما آیا حکومت در واکنش به این اعلامی آتش بس طالبان اقدامی در پیوند بر رهایی زندانیان باقی مانده طالبان خواهد کرد یا نه؟ تلاش کردیم که دیدگاه شورای امنیت ملی افغانستان را در پیوند به این موضوع داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما رئیس جمهور غنی دیروز سه شنبه در نشست سام در کابل گفت که حکومت افغانستان به خاطر نشان دادن تعهدش در پیوند با صلح به زودی روند رهایی 5000 زندانی طالبان را نهایی خواهد کرد. آقای غنی افزود که پس از نهایشن روند رهایی زندانیان باید گفتگوهای صلح میان افغانان در جریان یک هفته آغاز شود. این سومین اعلامی آتش بس میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است که دو موردی آن به گونه رسمی اعلام شده و یک موردی آن به گونه رسمی اعلام نشده بود.
آتش بس 3 روزه در افغانستان به روز جمعه 10 اسد روز اول عید قربان برقرار خواهد شد. در این حال سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر با استقبال از اعلام آتش بس 3 روزه سوی طالبان و تعهد رئیس جمهور محمد اشرف غنی مبنی بر تکمیل کردن روند رهایی 5000 زندانی طالبان گفته که برای رسیدن به صلح دائمی با آتش بس دوامدار نیاز است. بازم همکارم امید حکیمی صحبت تلفنی را با خانم سمر انجام داده و در نخست از وی در رابطه با اقدامات اخیر از جمله اعلام آتش بس 3 روزه سوی طالبان و تأثیر آن بر روند صلح پرسیده.
من فکر میکنم که یک اقدام خوب است، ولی امیدوار استم که واقعا آتش بس دوام پیدا بکنه، به خاطر از اینکه حداقل اگر 3 روز دیگه مردم به آرامی سپری بکنن هم خوب است، اما کافی نیست. برای آغاز مذاکرات صلح و آوردن صلح پایدار به نظر من باید آتش بس صورت بگیره، به خاطر از اینکه هر قدر ما خونریزی را دوام بدیم و افراد بیشتر کشته شوند و یا زخمی شوند، همون قدر فاصله ها زیادتر میشه.
بنان نیاز است که ما در این راستا تلاش بکنیم و آتش بس به صورت دوامدار شروع شوه و تداوم پیدا بکنه.
بانو سمر با اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبا و تعهد رئیس جمهور مبنی بر تکمیل کردن روند رهایی 5 هزار زندانی طالبان چقدر خوشبین هستین با آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان؟
البته خو اقداماتی که صورت گرفته تا حال نشانهای بد نیست که آزادی زندانی ها و اینا صورت بگیره، ولی خب کل گپ یه است که واقعا امیدوار هستم که کسایی که از زندان آزاد میشن دوباره به میدان جنگ مراجعه نکنن، دوباره تفنگ نگیرن و از خشونت دست کشیده باشن. برای این کار ضرورت بود که یک مکانیزم دقیق ایجاد شود تا نظارت صورت بگیره که واقعا این افراد دوباره به میدان های جنگ نمیرن و نمیپیوندن در جبهات جنگ. این بحث دیگه است، ولی اما چون قرارداد با امریکایی انجام داده بودند در ماه فوریه، حکومت افغانستان در اون راستا هیچ مسئولیت نداشت، ولی خوب است که حکومت افغانستان برآوردن صلح تلاش بکنه و راه را هموار بسازه. اما میخوایم بگویم به عنوان یک شهروند گپ میزنم، نه به عنوان کسی که در حکومت هستم. ظاهرا ما نیاز داریم که کارهای بسیار جدی برآوردن صلح در افغانستان بکنیم. درست است که ما در میز مذاکره میریم، اما از دید من تقویه حکومتداری خوب و تقویه نهادهای دولتی که پاسخگو به نیازمندی های مردم باشه و مبارزه با فساد اداری بسیار اهمیت داره برای آوردن صلح پایدار.
بانو سمر، با توجه به این پیشرفتهایی که صورت گرفته و اقداماتی که هر دو طرف انجام دادند، دیگر چی دلیلی وجود داره که باید گفتگوها آغاز نشوه؟
البته ما در طرف خود ما ضرورت داریم که نهادهایی که در رابطه با صلح ایجاد شده اینا تقویه شوه و واقعا فعال شوند و صلاحیت داده شوه و مردم افغانستان پشتیبانی بکنه از زمون نهادهایی که برای آوردن صلح در افغانستان ساخته شده. من نمیفهمم انو شورای عالی مصالحه حداقل اعلان نشده، اگر ساختنم من در جریان نیستم که ای باید ساخته شوه، کابینه افغانستان باید ساخته شوه که تاکید میکنم که نهادهای حکومتی نیاز است برای پاسداری از حقوق مردم و پاسخگویی به نیازمندی های مردم. یکی از مشکلاتی که تاخیر مسئله را به تاخیر انداخت مولدار مسئله کرونا است. سفر کردن مردم و مذاکره با مردم، یعنی یک مشوره با مردم، اینا نیازمندی است که مردم افغانستان اعتماد بکنه.
سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت دفاع افغانستان امروز کمک به 1000 خانواده قربانیان اردوی ملی را آغاز کرد. این کمک‌ها شامل روغن، برنج، آرد، لوبیا و دیگر مواد خوراکی می شود. مهناز نوری در این باره جزئیات بیشتر دارد.
این امین پسر 3 ساله نعمت است که میگوید پدرش کشته شده است. افسری که 10 ماه پیش پس از برگشت از جنگ با طالبان موترش در درقد در آب غرق شد و جان باخت. رویا همسرش میگوید پس از 40 روز پیکر شوهرش را از آب بیرون کردند. رویا که باشنده ولایت تخار است میگوید که اکنون بی سرپرست است و با 4 فرزند کوچکش در محله قصبه شهر کابل زندگی میکند. میگوید 10 شبانه روز در ولسوالی درقد بود تا شوهرش را از آب بیرون کند. با یاد شوهرش اشکهایش جاری میشود.
کل شب میرم یک دفعه در بالکن میشینم، یک دفعه میرم در آشپزخانه میشینم، یک دفعه میرم در یک جای دیگه میشینم. مشکلات ما زیاد است دیگه. امی هر دقیقه بی مرگ شوهرم یادم میاد. هر دقیقه یادم میاد که چه قسم وقتی که غرق شد چی گفت، وقتی که جانش می برآمد به چه قسم چشمای شوهرم برآمده بود. اصلا من شوهرم از یک دندان میشناختم که اون نعمت است.
رویا میگوید شوهرش را به تنهایی در کابل دفن کرد. هیچ کس از نزدیکانش در مراسم خاک سپاری او نبود. با این همه مسئولان وزارت دفاع در استادیوم قاضی شهر کابل آمدند تا دست این نیازمندان را بگیرند و به بازماندگان قربانیان اردوی ملی کمک کنند. این کمک ها مشمول آرد، روغن، برنج، لوبیا و دیگر مواد خوراکی می شود. یاسین ضیاء لوئی درستیز نیروهای مسلح افغانستان در وقت توزیع این کمک ها گفت:
وزارت دفاع وعده میان خیالی نمیتیم، ولی به تدریج مسئولیت تعلیم و تربیت اطفال عزیز ما را به تدریج از شما به اصطلاح مسئولیت شما میگیریم، به خاطر از اینکه ما احساس میکنیم که اینها خانواده شماست و در این خانواده معززترین مردم شماستیم که قربانی دادین شیرین دلتان را، اولادتان را، شوهرتان را، برادرتان را، به او اساس شما عضو ارشد از این خانواده و قابل احترامش هستین.
آقای ضیاء افزود که در سال پیش رو در نظر دارد که شماری از فرزندان قربانیان اردوی ملی را به مکتب بفرستد. منیره یوسف‌زاده معاون وزارت دفاع گفت که کمپاین را برای جمع کردن کمک های افراد خیرخواه به راه انداخته و از 31,000 قربانی اردو 8,000 خانواده آنها از این کمک ها بهره‌مند شدند. به گفته او همچنین 300 فرزند خانواده های قربانیان اردوی ملی را به بورسیه های تحصیلی حمایت کرده. به گفته مقام های وزارت دفاع، برنامه کمک رسانی به بازماندگان قربانیان اردوی ملی از ماه رمضان آغاز شده است و این برنامه نیز در چهارچوب همان برنامه در نظر گرفته شده است. پیش از این شمار زیادی از بازرگانان کشور دست به چنین اقدامی زده بودند و با کمک های مواد خوراکی دست نیازمندان را گرفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از ای که با رادیو آزادی هستید. کرکت بورد افغانستان میگوید تغییرات در این شورا برای بهبود کار صورت میگیرد. فرهان یوسفزای رئیس شورای کرکت افغانستان به خبرنگاران گفته که تلاش این شورا بر جلوگیری از فساد و بهبود عملکرد اعضای تیم ملی کرکت متمرکز است. این در حال است که لطف‌الله استانکزای رئیس اجرایی شورای کرکت به درخواست رئیس عمومی این شورا استعفا کرده. نسیم شفق جزئیات بیشتر از کابل پیشکش میکند.
در شورای کرکت افغانستان در سالهای اخیر همواره از اختلافها و فساد سخن گفته می شود. حالا فرهان یوسفزای رئیس عمومی شورای کرکت این کشور می گوید که در یک سال اخیر برای جلوگیری از فساد و حل اختلافها میان اعضای تیم ملی کارهای مهم صورت گرفته است. آقای یوسفزای روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که برخی تغییرات در کرکت بورد آمده و تغییرات دیگر نیز در این شورا به وجود خواهد آمد.
مسئله تغییرات، اولین تغییرات که ما و برادر دیروز اسناد جدید را به جلاد ما رئیس جمهور روان کردیم، چرا که اونا چیف پترون کرکت بورد افغانستان هستند. ما بورد ممبرهای نوی را معرفی کردیم در بورد کرکت که دو یکی از بازیکنهای بسیار مشهور هم است از افغانستان، اشخاص مسلکی است، اشخاصی است که بتانه در بورد یک نظری مثبت را بیاره.
با گفته آقای یوسفزای در گذشته اقدامهای نادرست و به موقع رهبری این نهاد زمینه را برای اختلافها در میان اعضای تیم ملی کرکت فراهم کرده بود. فرهان یوسفزای همچنین گفته است که از لطف‌الله استانکزای رئیس اجرایی پیشین کرکت بورد او خواسته بود که استعفا کند و حالا تا توظیف رئیس اجرایی جدید نظیم جار عبدالرحیمزای مدیر تیم ملی کرکت کارهای او را به پیش خواهد برد. با گفته آقای یوسفزای افغانستان تلاش دارد تا میزبان مسابقات جهانی کرکت در سال 2024 باشد و به همین منظور طرح ساخت یک میدان معیاری در کابل را به رئیس جمهوری این کشور ارائه کرده است. در همین حال شرف الدین اشرف عضو تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که از اقدامهایی که منجر به درخشش خوب بازیکنان در میدانهای جهانی شود استقبال میکند.
څنګه چې تغیرات دي د دې وخت ضرورت دي کوم ضرورت شي ان
او میگوید تغیرات نیاز زمان است. خدا کند نیازهایی که برای تیم ملی ضرورت است برآورده شود. تا ما بتوانیم در مسابقات جهانی دستاوردهای خوبی داشته باشیم. برای این کار نیاز است که امکانات معیاری تهیه شود. شورای کرکت افغانستان در چند سال اخیر به دلیل آنچه اختلاف در سطح رهبری این شورا خوانده می شود، با انتقادهای جدی برخی اعضای تیم ملی کرکت و ورزش دوستان روبرو است. پیش از این گزارش ها از فساد، برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی در این شورا منتشر شده که بر کارکرد اعضای تیم ملی کرکت در بازی های جهانی تأثیر منفی گذاشته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های آمریکایی سه وبسایت را به گفته آنها که با استخبارات روسیه مرتبطند مشخص ساخته است. به گفته این مقامات، روسیه با استفاده از این وبسایت‌های انگلیسی زبان اطلاعات نادرست در مورد ویروس کرونا را به خوانندگان آمریکایی و غربی منتشر می‌کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مقامات آمریکایی سه وبسایت انگلیسی زبان را مشخص ساختند که به گفته آنها روسیه با استفاده از آن معلومات نادرست در مورد ویروس همگیر کرونا را منتشر می کند تا از تلاش های آمریکا برای مهار کردن این ویروس سوء استفاده کند. آژانس خبری اسوشیتد پرس به روز سه شنبه از قول مقامات آمریکایی گزارش داد که گفتند این فعالیت ها با استخبارات روسیه مرتبط است و دو فرد روسی را نیز مشخص ساختند که پست های بلند در استخبارات نظامی روسیه داشته و در اطلاع رسانی نادرست برای خوانندگان آمریکایی و غربی دخیلند. اسوشیتد پرس گفته که این مقامات به سبب این که اجازه صحبت در مورد را ندارند از افشای نام هایشان خودداری کردند. مقامات آمریکایی در گذشته در مورد نشر معلومات غلط درباره کرونا هشدار داده بودند، ولی مقاماتی که با اسوشیتد پرس صحبت کرده یک قدم فراتر رفته و از انفو روس، یک اداره معلوماتی که در روسیه راجستر است، نام بردند که صفحات انفو روس، انفو بریکس و ون ورلد پرس را مدیریت می کند. بین ماه می و اوایل جولای امسال این صفحات حدود 150 مقاله در مورد نحوه برخورد با ویروس کرونا را منتشر کرد، به شمول مقالاتی که روسیه را در موقف مثبت در مبارزه بر ضد کرونا قرار داده و آمریکا را نادیده می گیرد. این مقالات شامل معلومات است که گویا روسیه کمک‌های اساسی به آمریکا در بخش مبارزه با کرونا کرده است. این صفحات همچنان آشوب‌های ایالات متحده به سبب مرگ جورج فلوید و تبعیض نژادی در این کشور را خیلی پررنگ جلوه داده است. این افشاسازی در حال صورت می گیرد که اطلاع رسانی نادرست در مورد کرونا از نگرانی های عمده قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا است. سیاسیون آمریکایی به طور متداوم از تکرار دخالت روسیه در انتخابات هشدار دادند، چیزی که جامعه استخباراتی و کمیته های کنگره آمریکا ادعا دارند در سال 2016 با وقوع پیوسته و چانس رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ را بلند برده بود. مقامات آمریکایی گفتند به این خاطر حال درباره این وبسایت ها صحبت می کنند که موضوع را مورد توجه قرار داده و آنچی را افشا کنند که به گفته آنها رابطه آشکار میان این صفحات و استخبارات روسی است. دنیس والریویچ و الکساندر ستارومسکی دو تبع روسی اند که گفته می شود نقش رهبری را در فعالیت های انفو روس داشته و کارمندان بخشی از استخبارات نظامی روسی اند که در روانشناسی نظامی تخصص دارد. اسوشیتد پرس تلاش کرده از طریق ایمیل و اداره انفو روس تماس گرفته و تبصره آنها را در مورد جویا شود، ولی تا حال پاسخ نگرفته. انفو روس در صفحه فیسبوکش خودش را یک اداره معلوماتی ملقب به جهان از دید روسیه می خواند.
شنونده های رادیو آزادی، به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسم مقدماتی عج امروز با اشتراک اندک از زیارت کنندگان در عربستان سعودی آغاز شد. فردا روز عرفه و روز جمعه روز اول عید قربان اعلان شده. گزارش ها این مورد را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از امرایتان. خدا نگهدار.